Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahir. Ve lanetullah ala aduhum ecmain min al-an ila qiyam yawmiddin. Selam ve salavat ve durud ve rahmet ve khayrat ve mağfiret ve berekat ilahi ber hameye şuma azizan. هدیه به روح پرفتوه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. خوشحال هستم که امروز و خدمت پسران عزیزم هستم. من بیشتر تدریسم توی مقاطع دکترا و بالاتر هست، ولی وقتی که با اونها مسائل زندگیشون رو در میون میذارن اونها با ما یا صحبت میکنیم یا مشکلاتشون رو و ما مسائلی رو برای اونها باز میکنیم، میگن ای کاش این مسائل رو ما در دوران دبیرستان میدونستیم، در دوران قبل از اینکه بیایم به دانشگاه میدونستیم. امروز مطالب خیلی مهمی رو من با اینکه وقتمونم خیلی کم هست باید برای شما بگم که این فرمول ها خیلی به کارتون میاد تو همه جنبه های زندگیتون. کاملا دقت بکنید که برای همه انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و مهندسی فکرتون به این اطلاعات احتیاج دارید. شما در مسیر آیندتون انتخاب های مثل انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب محیط زندگی، انتخاب دوستان و خیلی چیزهای دیگه سر راهتون هست. از الان باید مسلح بشید به یک سلسله قوانین و اصول که در انتخابها اشتباه نکنید. من یه مثال بزنم. مثلا یکی از انتخابها انتخاب رشته است. ما یک مشکل بسیار حاد در سطح دانشگاه در تمام رشته ها داریم و اون پشیمانی رشته است. یعنی تعداد زیادی از دانشجویان به خصوص در مقاطع ارشد و دکترا بعد از یه مدت میفهمن که رشتهشون رو اشتباهی انتخاب کردن و حالا با این رشته نه رابطه روحی میتونن برقرار کنن، نه میتونن حالا به راحتی رهاش بکنن، برگردن عقب، مجبورن با این رشته بیان و این خب باعث افسردگی شدید میشه. ما در دانشکده پزشکی که من یه مدتی درس میدادم از هر 10 دانشجوی پزشکی 3 تاشون افسردگی رشته داشتن. یعنی میگفتم ما بی خود اومدیم این رشته، اصلا علاقه ما این نبوده، تحت تاثیر فشار خانواده یا محیط اومدیم این رشته و الان نمیتونیم با این رشته ارتباط برقرار بکنیم. شاید من صدها نامه، بیش از صدها، هزاران نامه میاد خوندم به این که خب طرف در مقاطع ارشد یا دکترا رسیده به اینجا که خب من اصلا اشتباهی این مسیر رو اومدم، کاش کسی بود منو راهنمایی میکرد که من وقتی رشته رو انتخاب میکنم بعداً دچار پشیمانی نشم. انتخاب غلط رشته باعث میشه که شما در مسائل روحی، معنوی، شغلی، ازدواج، اقتصادی دچار مشکلات زیادی بشید. بنابراین این اصولی که امروز میخوام بهتون بگم خیلی بهتون کمک میکنه توی انتخاباتون. یکی از پشیمونی ها در ازدواج هست. شما هم بالاخره همیشه انقدر نمیمونید و بزرگ میشید، انشالله ازدواج میخواید بکنید، انتخاب همسر میخواید بکنید. ما الان از 5 تا ازدواجمون 4 تا شکست میخوره تو کشور ما و این بسیار سخت هستش. یعنی از هر 5 نفری که ازدواج میکنن 4 نفر تو تله افتادن، پشیمون میشن، حالا یا برای مهریه به خصوص پسرها میفتن زندان یا دردسرهای دیگه دارن و بعدم آثاری که از این ازدواج غلط ایجاد شده تا سالها تو روح و روانشون اثر تخریبی میگذاره. چرا از هر 5 تا ازدواج ما 4 تا شکست میخوره؟ این به خاطر این هستش که جوانهای ما در دوران دبیرستان تا زمانی که به دانشگاه میان و بعد در معرض مقوله ازدواج قرار میگیرن به هیچ وجه اطلاعات، مهارت‌های لازم برای انتخاب ندارن. هیچ نوع روانشناسی در این زمینه نمیدونن و بیشتر انتخاباشون بر اساس تصادف، هوا و هوس و بچه بازی ها و توهمات جوانی هست که بعد پشیمانی میاره. ما الان 1/3 طلاق هامون سال اول هستش. یعنی همون سال اول میفهمن اشتباه کردن. بنابراین بازار شغل، اینجوری بهتون بگم بچه های عزیزم، بازار شغل، بازار ازدواج، بازار انتخاب رشته خوب کار نمی کنه اگر شماها دقت نکنید. اما اگر مسلح باشید به یه سلسله اصول و قوانین در مورد خودتون، اون موقع انتخاباتون دقیق خواهد بود، چه انتخاب رشته، چه انتخاب شغل، چه انتخاب همسر، و بعدا پشیمانی نخواهید داشت. بنابراین من توصیه اکیدم این استش که حتما این اصول رو انشالله یاد بگید. البته این دو سه جلسه که امروز با هم کار میکنیم کمه، ولی من برنامه میدم بهتون که انشالله با برنامه جلو برید. مهمترین مسئله که شما باید یاد بگیرید و این در تمام شؤون زندگی دنیایی و آخرتی شما اثر داره این استش که خودتون رو خوب بشناسید، یعنی با روح و روان خودتون آشنا بشید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی که خودشو نمیشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه. تا ندونیم کی هستیم تمام انتخابامون غلط در میاد، ارتباطاتمون، رفتارهامون، چینش‌های فکریمون غلط در میاد. انسان چند جنبه داره که این جنبه‌ها رو دونه دونه توضیح میدم تا برسیم به خود حقیقت انسان. اولین جنبه انسان جنبه جمادی انسان هست. جماد رو شما خوندید دیگه، جامد، در علوم خوندید که اشیاء بی جان رو بهشون میگن چی؟ جامدات یا جمادات. خب اشیایی که بیرون ما هستند، انسان یه جنبه‌ای داره از ماده. تو بدن اونم آهن هست، روی هست، مس هست، فسفر هست، نمیدونم چیزهای دیگه هستش که همون اشیایی هستش که در بیرون هستن. عناصری که در بیرون هستن در وجود انسان هم هستن. انسان در بعد جمادیش عاشق کمالات جمادی میشه. کمال رو اول توضیح بدم که خوب یاد بگی. کمال یعنی اثر وجودی هر شیعی رو بهش میگن کمال. الان این چیه تو دست من؟ کمالش چیه؟ ببین فقط نوشتن نیست، با این خیلی کارا میشه کرد. من یادم یه وقتی تو اروپا داشتم درس میدادم برای اساتید دانشگاه، گفتم این چه فایده‌ای داره؟ یکی از دانشمندها گفتش که این برای این خوبه که آدم کمرشو بخارونه. این که من میتونم باش کمرم هم بخارونم یک خاصیته، بهش میگن کمال. پس هر کاری میتونم درشو باز کنم باش سوت بزنم، حتی میتونم باش یه نفر رو بکشم، با ضربه بزنم یه نفر بمیره. هر کاری که من میتونم با این بکنم بهش میگن چی؟ کمال. هر کاری که میشه کرد باهاش. پس مجموعه خاصیت های شیء رو بهش میگن چی؟ کمال اون شیء، یعنی توانایی اون شیء هستش. جنبه مثبت منفی نداره، توانایی هستش. اولین کمالات، کمالات جمادی هستن. یعنی انسان تو مرحله جمادی عاشق کمالات جمادیه. مثل چی؟ مثل پول، مثل تلفن همراه، مثل موبایل، مثل نمیدونم میز، مثل خونه، مثل اتومبیل، مثل ویلا، مثل لباس. آدم عاشق اشیایی میشه که در بیرون از خودش قرار دارن. تو این مرحله فکر میکنه اینجوری که من هر چقدر اشیایی که در بیرون دارم بیشتر و بهتر باشه، من با شخصیت تر میشم، من ارزشم بیشتر میشه، و این توهم تا آخر عمرم باهاشون هستش. حالا این گزاره رو میگم، سوال میکنم بپرسید ببینم درست یا نه. هر کس پولدارتر باشه، ثروتمندتر باشه، انسانتره، درست یا غلط؟ پس بخش ثروت، بخش اشیا جزء کمالات انسانی محسوب نمیشه. چون ما میخوام انسان شناسی کنیم، میخوام ببینیم انسان چیه. دومین دسته از خصوصیات انسان، کمالاتی که انسان به دنبالش هست، دومین بخش وجودی انسان بهش میگن بخش گیاهی. بخش چی؟ گیاهی یا نباتی. انسان در این بخش عاشق کمالات گیاهی میشه. گیاهان چه خاصیتی دارن؟ رشد، تغذیه، تولید مثل، قدرت بدنی، زیبایی و لطافت. اینا رو بهش میگن چی؟ کمالات گیاهی. انسان در این بخش عاشق اینجور چیزا میشه. هیکل و باشگاه بره، زیبایی اندام و ورزش و انواع رشته های ورزشی و بعد زیبایی و به خود رسیدن و خودآرایی و بعدن که ازدواج میکنه بچه دار شدن و تغذیه و غذا و اینجور چیزها. خب حالا این گزاره رو با هم کار کنیم. هر کس زیباتره انسانتره، درست یا غلط؟ هر کس هیکل بهتری داشته باشه انسان تره. هر کس غذای بهتری بخوره انسان تره. غلطه. خب هر کس زور بیشتری داشته باشه انسان تره. پس اینا هیچ کدوم به انسانیت ما ربطی نداره. ولی خب خیلی از انسان ها الان اسیر همین کمالات هستن در زندگی، فقط به اینجور چیزها فکر میکنن تا آخر عمر. برای یه جوان همین که بره توی باشگاه یه مسابقه جهانی بده، یه دوتا طلا در بیاره، نمیدونم یه مسابقه فوتبال شرکت بکنه. حالا بعضی بازی میکنن، بعضی از اینا گرفتارتر هستن، طرفدارن فقط. یعنی تا آخر عمر فقط تمام وقت و ذهن و عمرشون توی طرفداری از یه کمال گیاهی داره صرف میشه و استعدادهای خودشون رو واقعا نمیشناسن. همین تا آخر عمر این ساعتها، دهها، صدها ساعت عمرشون در طرفداری از مثلا کسی که داره فلان بازی رو انجام میده میشه، متوجه نمیشه که عمر گرانبهاش صرف چه چیزی میشه. دسته سوم کمالات حیوانی هستن. در کمالات حیوانی یا کمالات جنسی، اول خوب دقت کنید اینی که دارم میگم که بعد بتونیم خوی پرواز خوب داشته باشیم. در کمال حیوانی انسان گرایش به جنس مخالف داره، ازدواج میکنه، تشکیل کانون گرم خانواده میده، تعهدات و مسئولیت‌های خانوادگی داره در بوده حیوانی، کار میکنه، تفریح میکنه، مسکن گزینی داره و فعالیت‌های اجتماعی داره، جامعه مدنی تشکیل میده، حکومت تشکیل میده، سیاست داره، فعالیت‌های اجتماعی میکنه، مثلا میشه رئیس جمهور، میشه نماینده مجلس، میشه استاندار، فرماندار. اینا بهش میگن مقام. حیوانات مقام به دست میارن. مثلا یه عضو ساده در یه حیوان بعدن میشه رئیس قبیله، رئیس رهبر گروهشون. مقام جزء کمالات حیوانی است. پس این گزاره ها رو با هم کار کنیم. الان رئیس جمهور انسان تر از وزراست، درست یا غلط؟ وزرا انسان تر از استاندارها هستند. غلطه. استاندارها انسان تر از کارمندان هستند. اینا چی هستش؟ اینا کمال حیوانیه. انسانیت به اینجور چیزا ربطی نداره. هر کس ازدواج کنه انسان تر از کسی که ازدواج نکرده، درست یا غلط؟ غلطه. چون ازدواج کمال انسانی نیست، یه کمال حیوانی هست. اینا کماله ها، نمیگیم بده، از اولم گفتیم کماله یعنی ارزش داره، اما کمال انسانی محسوب نمیشه. انسان در ازدواج و تشکیل خانواده و رئیس جمهور شدن و فعالیت های اجتماعی سیاسی شکل پیدا نمی کنه، به اینا نمیگن انسان. خب این چند دسته شد؟ سه دسته. دسته چهارم، دستمو نگاه کنید، کمالات عقلی بهش میگن، کمالات هوشی یا عقلی. انسان در این بخش عاشق علم، دانشگاه، دکتر شدن، مهندس شدن، اختراع، اکتشاف، کشف حقایق عالم هست. بخش عقلی انسانه، با علوم سر و کار داره، با دانش سر و کار داره. خب یعنی فکر میکنه اگر مثلا دکترا بگیره، پروفسور بشه، عالم بشه، این انسان تر هست و شرافتش از بقیه انسان ها بیشتره. گزاره ها رو کار کنیم. دکترها انسان تر از کارشناسان ارشد هستند، درست یا غلط؟ کارشناس های ارشد انسان تر از کارشناسان هستند. اون لیسانسه ها انسان تر از دیپلومه ها هستند. پس یه دانش برای ما کمال انسانی بله نیست. اینکه ما مدرک تحصیلی بگیریم یا حتی دانشمند باشیم، این همه جنایت هایی که در دنیا داره میشه توسط فارغ التحصیلان دانشگاه داره انجام میشه. بمب هایی که ساخته میشه، مواد مخدری که ساخته میشه، مواد بیولوژیکی که باش انسان های زیادی رو میکشن، هواپیماها، موشک ها، اینا توسط دانشگاه ها ساخته میشه. پس اگه یک کسی پروفسور هم بود معلوم نیست انسان تر باشه. ممکنه پروفسور بی‌رحمی باشه، ماده رو اختراع کنه که باهاش میلیون‌ها انسان کشته بشن. پس این چهارتا کمالات انسانی محسوب نمیشن. کمال هستن، ارزش دارن، به شرطی که انسانی باشن. به شرطی که چی؟ انسانی باشن. دست پنجم رو دقت کنید، چون میخوام راجع به بخش انسانی صحبت کنم. دست پنجم بهش میگن بخش انسانی یا بخش فوق عقلانی، چون بخش عقلانیمون این مرحله بود، این بالاتر از عقله، بهش میگن فوق عقلانی. حالا اگر عزیزانی که علاقه من بودن بحث تخصصی این بحث رو بگذرونن، بعد از کلاس به من بگن که منابع درسیمون رو بهشون معرفی بکنیم. در بخش فوق عقلانی یا اصطلاحا بهش میگن فوق تجرد، بخش فوق عقلانی یا فوق تجرد، در این بخش انسان‌ها عاشق کمال مطلق و بی نهایتن. یعنی علم بی نهایت رو دوست دارند، اصلا همیشه میخوان به ته علم برسن، سیرم نمیشن تا آخر عمر. قدرت بی نهایت میخوان، لذت بی نهایت میخوان، حیات بی نهایت میخوان، زیبایی بی نهایت میخوان، خوبی بی نهایت میخوان، عمر جاودانه میخوان، به هیچ وجه از این کمالات سیر نمیشن. یعنی هرچی بهش بدی باز بیشتر میخواد، هرچی بهش بدی. یعنی بی نهایت طلب میشه انسان در این بخش، در بخش فوق عقلانی کمالات رو دوست داره، اما به صورت چی؟ بی نهایت. خب چون انسان طلب میکنه، طلب هر چیزی فرع بر وجود اون چیز هست، یعنی باید یه چیزی باشه که ما طلب میکنیم. پس اگر ما کمال مطلق و بی نهایت رو دوست داریم، عاشقشیم و می طلبیم، پس چیزی به اسم کمال مطلق و بی نهایت چیه؟ وجود داره که دوستش داریم. این کمال مطلق و بی نهایت رو اصطلاحا بهش میگن الله تبارک و تعالی. یعنی انسان در بخش انسانیش عاشق چی میشه؟ عاشق الله میشه. خب حالا با هم دیگه بار مرور کنیم. اله، اله یعنی معشوق، دلبر. اله ما در بخش جمادیمون چیه؟ کمالات جمادی هست، مثل پول و نمیدونم مادیات و اینا. اله ما در بخش گیاهی چیه؟ کمالات گیاهی. اله ما در بخش حیوانی چیه؟ کمالات حیوانی، مسائل خانواده، ازدواج، تشکیل خانواده، مسائل اجتماعی، سیاسی، اینا بهش میگن اله ما تو بخش حیوانی. اله ما در بخش چهارم، اون بخش عقلانی چیه؟ علم و دانش و اینها، عاشق اینا میشیم. اله ما در بخش انسانی میشه چی؟ الله تبارک و تعالی. پس وقتی میگیم لا اله الا الله، یعنی من معشوقی ندارم جز کمال مطلق و بی نهایت. این مال کدوم بخش ماست؟ بخش پنجم و بخش چی؟ فوق عقلی. پس اگه یه موقعی شما میگید آقا در دین ما شعار ما این است لا اله الا الله، خب لا اله الا الله، اشهد، نماز میخونیم اشهد و ان لا اله الا، شهادت میدم که من دلبری معشوقی غیر از خداوند تبارک و تعالی ندارم. اگه بگن خب حالا معشوق تو اینه، میگه نه بابا من معشوقم این نیست، من معشوقم دختر همسایه‌مونه. این الان راست یا دروغ میگه این بنده خدا؟ راست میگه. ولی وقتی میگه من معشوقم دختر همسایه‌مونه، کدوم منشو داره میگه؟ من حیوانی رو راستم داره میگه. میگه بهش میگه آقا لا اله الا الله یعنی معشوق تو خداست. میگه نه بابا من معشوقم این است برم پروفسور شم. راست میگه دروغ میگه؟ راست میگه. ولی کدوم منشو میگه؟ این آدم الان این منش من اصلیش حساب میشه، یعنی در واقع فکر میکنه که یه عقله که غایت زندگی او این است بره دکتر مهندس شه. همین، اون نهایت خوشبختی این آدم این استش که بره دکتر مهندس شه. برابر این وقتی بهش میگی مثلا عاشق فلان چیز هستی، من میرم کشور مختلف، میرم درس میدم، سخنرانی دارم، تدریس دارم، یه بقید بچه های ایرانی رو میبینم اونجا، بعد مثلا میبینم که اینا اومدن توی دانشگاهی مثلا الان شده 30 سالش، میگم خب چی میخونی تو اینجا؟ میگه که مثلا دارم زبان میخونم، پزشکی میخونم. شده 30 سالش، نه ازدواج کرده، نه تشکیل خانواده داده، بعد هزار جور عقب افتادگی داره. بعد میگم خب برای چی این خسارت رو تحمل کردی؟ میارزید که تو بیای مثلا یه دکترا بگیری این همه آسیب تو کنارت باشه؟ میگفت نه اشتباه انتخاب کردم دیگه، حالا اومدیم دیگه این مسیر رو. گاهی وقتا انسان چون خودشو نمیشناسه یه دست به یه انتخابایی میزنه که بعداً پشیمونه. من یادم هست برای اساتید دانشگاه در پاریس جلسه داشتم، به یکی از دانشجو اونجا گفتم اینجا چی کار میکنی؟ شما تو پاریس اومدی چی میخونی؟ چه رشته میخونی؟ خیلی جلو خودم تو اون جلسه نگه داشتم وقتی این حرفو زد. گفت من اینجا اومدم فارسی میخونم. یعنی از مهد فارسی کشور خودمون پاشوده رفته فرانسه، اونجا دانشگاه شرکت کرده، چقدر پول داده، چقدر هزینه داده، چقدر از خانواده‌اش دور بوده، چقدر بدبختی کشیده که تو دانشگاه فرانسه قبول شد تو پاریس چی بخونه؟ فارسی بخونه. مثل یه فرانسه زبان پاشه بیاد ایران، بیاد به دانشگاه تهران قبولی بگیره با چه بدبختی که اینجا زبان چی بخواد بخونه؟ زبان فرانسوی. گاه وقتا انسان اینجوری میشه. برابر این، اینی که میگه نه من معشوقم الله نیست، مثلا این است که دکتر مهندس شم، درست میگه، اما کدوم بخششو میگه؟ کدوم منشو میگه؟ میگه آقا تو معشوقت اللهه از نظر انسانی. میگه نه با من دوست دارم برم مثلا قهرمان فوتبال بشم، والیبال بشم، چی بشم. من تمام زندگیم این است که در نهایت بشم یه ورزشکار، مثلا اسمم تو روزنامه ها، مجله، تلویزیون بیاد، نمیدونم چند تا مدال طلا بگیرم. خب تلاش که ارزش افتخار وهمی داره، مادهش هم که ماده تلاست دیگه. خب پس این باید دقت کنیم که ارزش ها رو شما ها تو انتخاباتون باید خیلی دقت کنید که اگر میخواید به چیزی اهمیت بدید نمرش بلد باشید نمرش چی هستش. یعنی فکر نکنید یه دفعه بیایید بخش جمادیتون رو همه چی بگیرید وقت بخش بالایتون آسیب ببینه. انسان در ضمن حفظ بخش انسانیش باید به کمالات دیگه احترام بگذاره. پس لا اله الا الله یعنی من معشوقی جز کمال مطلق و بی نهایت یعنی چی؟ الله ندارم. حالا معناشو میگم یعنی چی؟ مثلا این عشق چه درد ما میخوره اصلا. پس لا اله الا الله یک گزاره اسلامی نیست. این یادتون باشه. لا اله الا الله یک جمله اسلامی یا یک گزاره اسلامی نیست. گزاره چیه؟ انسانی هست. همه انسان ها لا اله الا الله رو دارن. بدون استثناء. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی همه وقتی میگیم رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور آمریکا هم مثلا مثل امام خمینیه؟ نه. یعنی چی عاشق خداست؟ یعنی اونم بخش چی داره؟ بخش فوق عقلی و بی نهایت طلب داره، ولی چون خدا رو نمیشناسه اون بی نهایت طلبی رو تو کجا دنبالش میگرده؟ یا در جمادی، کمالات جمادی، پول بیشتر، ثروت بیشتر، یا در کمالات گیاهی یا حیوانی یا علمی. شما یه هنرپیشه آمریکایی هست میشناسیدش، تو فیلماشو دیدید که هم برای بچه‌ها هم فیلم بازی کرده، رابرت ویلیامز. خب رابرت ویلیامز شما الان بزنید تو اینترنت ببینید خونش یه قصری هستش که خیلی هم فوق‌العاده زیبا و دلانگیز است. خب این رابرت ویلیامز پول داره، شهرت داره، محبوبیت داره در جامعه جهانی، آخر خودکشی کرد دیگه، خودشو کشت. در اثر چی خودشو کشت؟ در اثر افسردگی، چون فکر میکرد جانش رو میتونه با این چیزها آرامش بده، ولی جانش آرامش پیدا نکرد. یه دونه هنرپیشه هالیوودی دیگه هست میشناسیدش، جیم کری. میشناسید دیگه؟ جیم کری سالا چند بار خودکشی کرده در اثر افسردگی. بعد خب جیم کری میدونی که یه کسی هست که همه دنیا رو میخندونه. شما فیلم ماسکش رو دیدید، فیلم های دیگر رو دیدید، میخندونه خیلی شاد اینا. اما این چون با بخش های اصلی زندگی نمیکنه افسرده میشه. راکفلر، اینم که میشناسی، راکفلر ثروتمندترین مرد زمان خودش، دخترش میگه من تمام لذت های دنیا رو بردم ولی هیچ وقت مزه خوشبختی رو احساس نکردم و خودم رو میکشم، شاید ورای مرگ یه چیزی باشه، شاید آروم شم. شما کرک داگلاس رو میشناسید؟ کرک داگلاس که نقش‌های مهمی رو بازی کرده، الان بچه‌هاش دیگه، بچه‌هاش دارن سینما بازی میکنن و پیر سینما شدن. میگه من زندگی دارم، ثروت دارم، بچه های زیادی دارم، محبوبیت دارم، همه چی دارم، اما تو عمرم تا به حال هیچ وقت مزه خوشبختی رو احساس نکردم. چرا؟ چون اونی آرامش پیدا میکنه، مزه خوشبختی رو احساس میکنه که به معشوق خودش برسه. شما اگه تو بخش گیاهی الان صبونه نمیخوردید، نمیتونستی سر کلاس آرامش داشته باشید چون گرسنه‌تون بود. وقتی آدم غذاشو میخوره چی میشه؟ آروم میشه. خب انسان در بخش اصلی وجودش اگر به الله برسه آرامشه، اگر نرسه هر چند تو بخشای دیگه موفق بشه باز احساس خوشبختی نمیکنه. الا به ذکر الله تطمئن. یعنی شما فقط با ذکر معشوق اصلیتون و کمال اصلیتون و اون حقیقت خودتون آرامش پیدا میکنید. یعنی زمانی که میفتید از نظر سطح زندگی تو مسیری که شما رو به بی‌نهایت میرسونه، اون موقع تازه احساس آرامش میکنید، احساس خوشبختی میکنید. حالا الان میخوام رو تخته براتون توضیح بدم که چجوری شده که ما این بخش رو خدا بهمون داده و ما چجوری شده که عاشق الله آفریده شدیم. همه انسان ها ذاتشون لا اله الا الله هستش. شما اگه نرفتید حتما امسال برید، میدونم خیلیاتون رفتید راهپیمای اربعین. شما در راهپیمای اربعین که حالا ما موکب داریم اونجا هر سال، اونجا چون یه فعالیت بین المللی داریم، جهانی داریم اونجا با مردم دنیا، شما ببینید غیر از شیعیان اهل سنت میان موکب دارن، برای امام حسین هم میان، شیعه نیستن. غیر از اهل سنت مسیحی ها موکب دارن میان به عشق امام حسین، یهودی ها میان به عشق امام حسین، هندوها میان به عشق امام حسین، حتی لایک ها هم میان راه پیمایی، یعنی کسایی که دین ندارن اصلا. سوال اینا چرا پا میشن میان اینجا؟ یعنی چه چیز مشترکی بین همه اینها هست که اینها رو حول محور یک شخصیت بزرگ به نام انسان کامل جمع میکنه؟ اون بخش مشترکی که توی همه اینها داره کار میکنه همون بخش چیه؟ فوق عقلانیشون که از همه رو یک پارچه میکنه، حول محور انسان کامل میاره. حالا چه جوری هست اینو من براتون توضیح میدم، اینو خوب انشاءالله یاد بگید. الله بهش میگن وجود مطلق، هستی بی نهایت. الله در اولین جلوه خودش و ظهور خودش یک موجودی رو خلق میکنه که هیچ فرقی با خودش نداره، بهش میگن مثل اعلی، یعنی عالی ترین نمونه. عالی ترین نمونه از کی؟ از خودش. فقط این مخلوق اون خالقه. مثل اعلی در قرآن هم داریم، عالی ترین نمونه از خداست. اسمای دیگه ای هم داره که حالا الان فرصت نیست براتون بگم زیاد اسمش، فرق کدومش هم معنی خیلی زیبایی داره. یکی از اون اسمها نور محمد و آل محمد هست. خب اولین مخلوق خداوند مثل اعلی یا همون نور اهل بیت هست. لذا پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من هست. یا امام رضا فرمود اول ما خلق الله ارواحنا، اولین چیزی که خدا خلق کرد روح ما بود. ما اینو تو اروپا که درس میدیم یا کشورهای دیگه که میریم درس میدیم، شما الان همتون مؤمن و مسلمانید، اونا که اصلا مؤمن نیستن، اعتقادی هم ندارن. برای اونا ما این مسیر رو اثبات فلسفی میکنیم. مسیر اثبات فلسفیش هم یعنی اثبات ریاضی و عقلی میکنیم. خب اولین مخلوق اینه. بعد مرحله بعدی خلقت، همه مراحل بعدی خلقت از این موجود آفریده میشه که اولین مرحله رو بهش میگن مرحله چی؟ جبروت، که مرحله عقول هست. دقت کنید دستامون رو یادتون هست که گفتیم آخرین مرحله چی بود؟ فوق عقل. بعد از اون چی بود؟ عقل. این مال این مرحله است. این مرحله فوق عقلیه خلقت، این مرحله عقلی هست. بعد مرحله ملکوت هست. مرحله چی؟ ملکوت هست. و مرحله آخر بهش میگن مرحله ناسوت یا ملک. این مرحله است. مراحل خلقت از الله تا ماده رو، تا ماده رو بهش میگن قوس نزول خلقت. قوس چی؟ نزول هستی. هستی که الله هست، هستی محض، به مراحل و شکل‌های مختلف خودشو نشون میده، به این شکل، به این شکل، به این شکل و به این شکل خودشو نشون میده. یه موجود هست اسمش الله که به شکل‌های مختلف جلوه میکنه و ظهور میکنه. الله یا تو باشه چیه؟ الله یعنی هستی موجود در همه اشیا، هستی موجود در همه اشیا رو بهش میگن چی؟ الله. همه جا هست الله، همه جا حضور داره، همه جا ظهور داره، محیط برای همه چیز هست، هیچ جا نیست که الله نباشه. خب هستیه دیگه، هستی با شعور و آگاهی و تسلط و احاطه، در همه چیز تصرف میکنه. اینو بهش میگن قوس چی؟ قوس نزول هستی. مسیر بازگشت رو تا الله رو بهش میگن قوس صعود هستی، قوس صعود، که یه اسم دیگه داره مشهورتره. اسم دیگر قوس هست صعود معاده. معاد یعنی چی؟ بازگشت. بازگشت. ببینید من الان به شماها میگم، شماها کی برمیگردید خونه؟ میگید بعد از پایان دوره. امروز ما برمیگردیم چی؟ خونه. سوال درسته یا غلطه؟ درسته دیگه. اما الان به شما میگم خب پسرای من کی برمیگردید کربلا؟ درسته یا غلط؟ غلطه دیگه. کی برمیگردید مشهد؟ غلطه. برگشت کی درسته کلن؟ زمانی که چی انجام بشه؟ یه رفت انجام بشه، بعد میگیم حالا چیه؟ برمیگردیم. پس تو اصول دینمون که میگیم ما معاد داریم، البته مسیحی ها هستن، یهودی ها هستن، خیلی از ادیان میگن ما معاد داریم. معاد یعنی چی؟ یعنی من قبلا یه جا زندگی میکردم، اونجا بودم، اومدم حالا به اینجا، حالا از اینجا دوباره چیه؟ برمیگردم به اونجایی که بودم. خوب توجه کنید، تو بحث انسانشناسی این خیلی مهمه. خب حالا وقتی که میخوایم راجع به انسان صحبت کنیم، انسان جنسش اینجاست. خداوند میفرماید که در مورد انسان یه جنبه مادی داره، میگه ما انسان رو از آب و خاک و گل و نطفه آفریدیم. رو نقشه به من بگید آب و خاک و گل و نطفه کجاست؟ تو کجای این مرحله است؟ تو زمینه دیگه ها؟ اینجا عالم ماده، آب و خاک و گل اینجاست، نطفه اینجاست. ولی در مورد انسان میفرماید چیه؟ در مورد انسان پس وقتی میگه آب، خاک، گل، نطفه، مربوط به این بخششه، داره بخش بدنی انسان رو میگه. اما در مورد اصل انسان میگه نفخت و فیه من روحی، در انسان از روح خودم دمیدم. روح خدا که در همه انسان‌ها دمیده شده مال این مرحله است، اینه، همین نوری هستش که از محمد و آل محمد دمیده شده. خب پس جنس حقیقی همه انسان ها همین مسئله اعلا یا چی؟ نور اهل بیت است. همه انسان ها بدون استثنا اینو دارن. حالا شما الان جواب سوال من رو میفهمید، چرا در اربعین هم مسلمان، هم شیعه، هم سنی، هم مسیحی، هم یهودی، هم هندو میان اربعین و دور حول محور امام؟ چون اصلشون چیه؟ اصلشون واحده. همه با توجه به ریشه خودشون میان دور امام حسین و انسان کامل جمع میشن. جنس همه انسان ها بدون استثناء اینه. پس الان متوجه بشید ما مقاممون اینه. حالا متوجه شدید چرا ما بخش فوق عقلانی داریم و عاشق بی نهایت میشیم؟ چرا؟ چون جنسمون هم چی بوده از اول؟ این جنس اون، یعنی نزدیکتری موجود به خدا و شبیهتری موجود به خدا بوده، جنس اصلی ما، خانواده اصلی ما و ریشه اصلی ما. پس گزاره لا اله الا الله رو خوب دقت کنید. لا اله الا الله یعنی من معشوقی جز الله ندارم. چرا معشوقی جز الله ندارم؟ چون جنسم از نزدیکتری موجود به خداست. بقیه موجودات زیر ما هستن یا بالای ما هستن؟ زیر ما هستن، پس معشوق نیستن. اونی که پایین تره معشوق نیست. معشوق یعنی اونی که حتما باید چی باشه؟ بالاتر باشه. من شما الان مثلا معشوقتون این هست برید کلاس نهضت سواد آموزی؟ چرا؟
چون سواد دارید پایین تر از شماست. شما الان معشوقتون هست برید مثلا ابتدایی مدرسه ابتدایی درس بخونید؟ نه، چون مدرسه ابتدایی گذروندید. ولی الان معشوقتون این هست برید دانشگاه یا حوزه؟ بله، میگید من یا دانشگاه میرم یا حوزه میرم، این برام خوب هستش، بالاتر هست، اینو میخوام بهش برسم. پس انسان همیشه بالاتر از خودشو میخواد، و چون بالاتر از انسان فقط یه موجود هست بالاتر از انسان، اون چیه؟ الله. لذا اله انسان، دقت کنید، اله انسان، اله گفتیم یعنی چی؟ معشوق، دلبر. اله انسان چیزیست بالاتر از خودش که الله هستش. پس لا اله الا الله یعنی اله الا الله، یعنی برای بخش انسانی و عالی من معشوقی جز یه چیز بالاتر که اسمش چیه؟ الله وجود نداره. بقیه معشوقها معشوقهای پایینی هستن. دقت کردید؟ معشوقهای چی هستن؟ پایینی هستن، به کار من نمیان. اله من فقط یه موجود هست. حالا این یعنی چی؟ این سوال خیلی مهمه. وقتی میگیم الله اله ماست یعنی چی؟ یعنی چی معشوق منه؟ من به این معشوق برسم چه اتفاقی میفته؟ برای که اینو خوب متوجه بشید، من براتون یک حدیث میخونم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر میفرماید مؤمن وقتی که میره توی بهشت یه نامه از خدا براش میاد، یه نامه از خدا براش میاد، نامه اداری تنظیم شده. خوب دقت کنید، از چی به؟ ازش کیه؟ خدا. بهش کیه؟ انسان یا مؤمنی که رفته بهش. لذا ازش اینجوری شروع میشه نامه، من الحیل قیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. بش که بش انسان دیگه، درسته؟ الهی مؤمن، ال الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. یعنی انسان شبیه کی شده؟ یعنی انسان چی شده؟ خودش شده عالی ترین نمونه از خدا. برای همین در ادامه نامه خدا اینو میگه. اینو دقت کنید، اگه بعدا هیچ سوال براتون میاد ما برای چی آفریده شدیم، ما برای چی خلق شدیم، اینا اگه اینو نفهمید دیگه هیچ وقت نمیفهمید. برای میگه آقا برای قرآن هم نوشته ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای اینکه منو عبادت کنم. بعد سوال پیش میاد خب مگه خدا به عبادت ما نیاز داره؟ عبودیت، دقت کنید، انسان خود شده مسئله اعلا. ادامه نامه اینه، کنتو ازا اردتو شیئن اقول لهو کن فیکون، من خدایی هستم که هرچه اراده کنم همون میشه، همون خلق میشه. فجعلتو کلیوم تقول لشی کن فیکون، امروز من تو رو مثل خودم میآفرینم، مثل خودم قرار میدم که هرچه اراده کنی همون رو خلق میکنی. پس انسان وقتی وارد بهشت میشه خودش شبیه کی میشه؟ هر چی مؤمن تو بهشت سفارش نمیده اینو میخوام اونو میخوام، خدا میگه تو امروز مثل منی، هر چی میخوای بیافرین، خودت خلق کن. لذا انسان در بهشت یه موجودی با سلطنت. بر همین قرآن میگه وقتی که شما بهشت نگاه میکنید پادشاهی کبیر میبینید. آیش این است، اگر به بهشت نگاه کنید در اونجا نعمت‌های فراوان و پادشاهی کبیر می‌بینید. و ازا آیش اینه، و ازا رأیت سما رأیت نعیمن نعیمن و ملکن کبیرا. هرگاه به بهشت نگاه کنید در بهشت نعمت‌های بیشمار و پادشاهی کبیر می‌بینید. چرا خدا کلمه پادشاهی رو آورده برای شما؟ چون شبیه کی میشید؟ الله. خودتون سلطنت میکنید تو بهشت. پس یادتون نره اگه گفتن شما برای چی آفریده شدید، نمیتونیم بگیم ما آفریده شدیم بریم بهشت، ما آفریده شدیم نماز بخونیم. قرآن هم که میگه شما برای عبودیت خلق شدید، عبودیت یعنی چی؟ توضیح میدم که این هدف خلقت ما چیه و ما چگونه میتونیم به این مسیر برسیم. آیه اینه: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من نیافریدم جن و انس رو مگر برای عبودیت خودم. این نه یعنی من، لیعبدونی. عبودیت چی کار میکنه با انسان؟ عبودیت یعنی اطاعت کردن دیگه ها. چی کار میکنه با انسان؟ شما الان میرید سر کلاس مثلا نجاری، میخواید نجاری یاد بگیرید، استاد نجار چی میگه؟ میگه هر کاری که من کردم بکن، هر چی میگم گوش کن تا شبیه کی بشی؟ من. این من کارو، این اطاعت رو بهش میگن چی؟ عبودیت. شما میخواید برید مثلا تکواندو، میخواید برید کونگ فو کار کنید، از روز اول که میخواید برید تا روز آخر که میخواید دانه ده بگیرید مثلا تو رشته رزمی، همش باید عبودیت بکنید. یعنی باید هر چی استاد میگه بله گوش بکنید. این که شما این کاری که استاد میگه انجام میدید بدتون میاد؟ نه. این که مجبورید عبودیت بکنید ناراحتتون میکنه؟ نه. میگید چون من وقتی دارم این کارو میکنم دارم شبیه کی میشم؟ شبیه اون بالا دستی مربی میشم. الله رب ماست. رب یعنی تربیت کننده. میگی وقتی میگیم یا رب یا رب یا رب، رب یعنی مالک مدبر، اونی که صاحب توست، تو رو آفریده و حالا تو رو داره تربیتت میکنه برای که چی بشی؟ شبیه خودش بشی. پس رب به خود تو قرآن یا تو دعاها میگیم یا رب یا ربی، یعنی تو صاحب من، مالک من، خالق من و تدبیر کننده منی و میخوای با تربیتت منو شبیه کی بکنی؟ به مقام مسئله اعلا یا انسان کامل برسونی. پس عبودیت در اسلام عبادت، هر دوش، عبادت و عبودیت برای این هستش که انسان با عبودیت، یعنی با تمرین‌هایی که خدا میده و اجرای دستورات دین، شبیه کی بشه؟ شبیه الله بشه. خب پس نگیم مگه خدا به نماز به ما احتیاج داره یا به اطاعت ما احتیاج داره. نه، ما به نماز احتیاج داریم، ما به اطاعت خدا چیه؟ احتیاج. شما الان دوست داری مثلا یک کسی شبیه بروسلی بشی. خب اگه دوست داری یک کسی شبیه بروسلی بشی، احتیاج به چی پیدا میکنی؟ عبودیت. میگی من الان احتیاج به عبودیت دارم اگه میخوام شبیه. چرا؟ عبودیت کی؟ مربی. آفرین. میخوای مثلا یک هنرمند چی، یک خطاط چی، یک نقاشی، احتیاج به عبودیت پیدا میکنم. برم یه مربی پیدا کنم، هرچی گفت گوش کنم، شبیه چی بشم؟ شبیه مربی بشم. پس نیاز به عبودیت به خاطر این هست که ما جنبه فوق عقلانی داریم و نیاز داره این بخش، عاشق بی‌نهایت شدن این بخش ما. این بخش ما راضی به همه کمالات محدود نیست. چون راضی نیست و بی‌نهایت طلبه، احتیاج به یه مربی از جنس خودش داره. یعنی مربی چی؟ بی نهایت داره. یه مربی قوی میخواد، یه راهنمای قوی میخواد که خودش به اونجا رسیده باشه، حالا بتونه ما رو به بزرگی خودش تربیت کنه. چون مربی هر چی باشه، خودش فقط شاگردها رو میتونه به مقام خودش برسونه. هیچ مربی شاگردها رو بالاتر از خودش نمیتونه تربیت کنه. مثلا یه پزشک عمومی میتونه دانشجوهای خودش رو متخصص تربیت کنه؟ نه، چون خودش نداره اون تخصص. یه دونه مربی مثلا کاراته دانه دو میتونه شاگرداش رو دانه ده تربیت کنه؟ نه، چون خودش فقط تا دانه دو بیشتر بلد نیست. بنابراین ما احتیاج به یه ربی داریم، احتیاج به یه مربی داریم که مطابق بخش انسانیمون باشه، مطابق بخش اصلیمون بی نهایت باشه، که بتونه ما رو چجوری تربیت بکنه؟ بی نهایت تربیت بکنه. برای همین انسان لیاقتش کمتر از خدا نیست. علی علیه السلام می فرماید چی؟ کفا بی ازن ان اکون لی ان اکون لکه عبدا، من این عزت برای من بسه که من بنده تو هستم. یعنی من عبودیت کیو میکنم؟ تو رو. چون انسان ها معمولا پوزشون به کیه؟ به استاد و مربیشونه دیگه. میگه ما تو فلان دانشگاه درس میخونیم، ما شاگرد فلان استاد هستیم، من زیر نظر فلان استاد. هر کس استادش بزرگتر باشه قیمتش هم چیه؟ چون شبیه اون میشه دیگه. بنابراین علی علیه السلام میفرماد کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، برای من این عزت بسه، من دنبال عزت دیگه ای نیستم، که من عبودیت تو رو میکنم، یعنی به تو میرسم، شبیه تو میشم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، این افتخار برای من بسه که تو مربی من هستی، تو رب من هستی. من از ربهای دیگه، ربهای کوچولو و فسقلی و محدود تبعیت نمی کنم. افتخار من این است که مربی به بزرگی تو دارم ای خدا. این افتخار انسانه که میگه من راه کسی رو نمیرم. حالا سوال، یه آیه تو قرآن هست، همیشه هم هر روزم میخونیدش تو نماز، که همین مفهوم رو میرسونه، همین مفهوم رو، که من مربیم توی، من از تو فقط حرف گوش میکنم، هر کی حرف گوشه ایاک. پس دقت کنید، دارید نماز میخونید معنیشو نفهمید به درد نمیخوره ها. چرا فقط تو رو، حرف تو رو گوش میکنیم؟ چرا من فقط به خدا میگم خدایا من فقط تو رو، حرف تو رو گوش میکنم و فقط از تو کمک میخوام؟ برای اینکه هیچ کس لیاقت نداره برای من انسان، نه حیوانا، این بخشا نه، برای من چی؟ برای من انسان هیچ کس لیاقت نداره که من بخوام تابع او باشم. هیچ کس حق نداره مربی من باشه، هیچ کس این لیاقت رو نداره که بخواد به من دستور بده، بخواد برای من آیین زندگی تعریف بکنه، سبک زندگی تعریف بکنه. این به درد من نمیخوره. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، اگر غیر از خدا برای ما سبک زندگی و دین تعریف بکنه، دین یعنی روش زندگی، اگر غیر از خدا برای ما سبک زندگی و دین تعریف بکنه چه اتفاقی میفته؟ سوال اصلی بکنم، آیا کسی غیر از خدا میتونه برای من روش زندگی، سبک زندگی و دین تعریف کنه؟ چرا؟ چون پایین تر از ماست، چون پایین تر از ما. الان شما نگاه کنید، بعضی ها اصلا انقدر بدبختن، انقدر چون خودشون رو نمیشناسن، قیمت خودشون رو نمیشناسن، میگن ما فلان فوتبالیست، فلان هنرپیشه، فلان شاعر، فلان فیلسوف، فلان کس الگوی ماست. این چون نمیدونه کیه، الگوشو چجوری انتخاب کرده؟ یه موجود ضعیف و ناقص. ما الگومون باید کاملترین موجود باشه که میخوایم به مسئله اعلا برسیم. اگه الگوی ما فسقلی باشه، کوچولو باشه، ما هم کوچولو تربیت میکنه، ما ضعیف تربیت میشیم. برای همین غیر از خدا هیچ کس حق نداره برای ما سبک زندگی و دین بنویسه. اگر ما دینی غیر از دین خدا رو پیروی کردیم، خودمون رو فروختیم، به خودمون توهین کردیم، کوچیک کردیم خودمون رو، چون قیمت ما خیلی بالاست. دقت کنید، ما قیمتمون اینجاست، پایین تر از ما کسی نمیتونه برای ما سبک زندگی و دین طراحی بکنه. کسی میتونه برای من سبک زندگی تعریف کنه که از من چی باشه؟ بالاتر باشه، منم بتونه بکشه بالا. پایینیا هر سبک زندگی تعریف کنن، منو میکشن پایین. برای همین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما غیر از تو کسی دیگه اینو نمیتونیم قبول کنیم، شایسته ما نیست، لیاقت ما رو نداره کسی بخواد برای ما سبک زندگی تعریف کنه. لذا این یادتون نره بچه ها که هر کتابی به یه بار خوندن ارزش نداره. بگیم این مقاله رو بخونم، این کتاب رو بخونم، فلان کس نوشته. تا کتاب رو دیدید، دقت کنید، یه مقاله رو دیدید، یا مثلا توی تلگرام جاهای دیگه کسی یه مطلبی گذاشت، اول باید بررسی کنید که این آدم خودش کجاییه، خودش قیمتش چقدره، چقدر حالیش هست، این چی میفهمه از من، آیا منو میشناسه؟ آدم های کوچیک نمیتونن ما رو کجا ببرن؟ بالا ببرن. بنابراین ما باید تابع کسی باشیم که از خودمون بالاتره. خب خدا که الان تو دست من نیست، من بگم خدا من الان باید چجوری زندگی کنم شبیه تو بشم؟ مربی باید تو دسترس باشه. توجه فرمودی؟ مربی باید تو دسترس باشه، من ببینمش بگه اینجوری میگم، آها من اینجوری زندگی میکنم. الگو باید جلو چش من باشه که ببینمش بعد رفتارم رو شبیه به او بکنم. برای همین خداوند چه کسی رو به عنوان الگوی عینی و خارجی برای ما انتخاب میکنه؟ انسانهای کامل که نزدیکترین موجود شبیه و شبیهترین موجود به خدا هستن. میگه اینا الگوی شما هستن، غیر از این کسی رو الگو قرار ندید. ولکن فی رسول الله، لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما اسوه کامل، اسوه نیکو اینا هستن. این میتونه الگوی شما باشه. کسی کمتر از پیغمبر و اهل بیت دیگه ما رو نمیتونه به الله برسونه، یعنی به درد ما دیگه نمیخوره. خب پس اینا میشن مربی های انسانی ما، ظهور میکنن، جلوه میکنن. اینها در عین اینکه این مقام رو دارند میان در زمین بدن میگیرن. بدن های چی میگیرن؟ مادی میگیرن، ظهور دارن. خب ما چه جوری این نور رو دریافت میکنیم؟ در ناسوت دنیا پدر مادر وقتی ازدواج میکنن اشتراک اسپرم و تخمک رو میذارن، نطفه که بسته میشه، بعد از یه مدتی که نطفه تو رحم مادر یعنی سلول تخم تشکیل میشه، تقسیمات میتیوزی و میوزی رو انجام میده، یواش یواش رشد میکنه، تو حدود 4 ماهگی این نور به بچه تو رحم مادر تعلق میگیره. یعنی بچه که به دنیا میاد با کدوم نور به دنیا میاد؟ با نور بی نهایت به دنیا میاد. برای همینم شما الان تو 40 گفتم مثلا غیر از سنیاش، مسیحی ها، یهودی ها، هندو ها، لایک ها رو میبینید که عاشق چی هستن؟ عاشق انسان و کامل هستن. من یه موقع تو هند یه حسینیه بود، رفته بودم تبلیغ، 100,000 نفر جمعیت آمده بود. تو 100,000 نفر صاحب حسینیه میگفت 50,000 تای اینا اصلا مسلمون نیستن، میان عزاداری. عشق چی دارن؟ عشق انسان کامل و اهل بیت رو دارن. همه آدم ها عاشق اهل بیت هستن، همه آدم ها این عشق رو دارن. برای همین 40 ظهور حرکت انسانی جهانی هستش. 40 نشون میده همه انسان ها دنبال چی میگردن؟ انسان کامل میگردن، همه عاشق انسان کامل هستند. خب پس اینجا این نور دمیده میشه میره. خدا اهل بیت و انبیا رو میفرسته زمین تا ما رو به بزرگی چی تربیت بکنن؟ به بزرگی خودشون تربیت بکنن. این مسیر ماست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.